أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على آهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنذرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. منظر مبارك سروران معظم گفتگو در آیات و بینات سوره شریف به خود است. در نوبت گذشته و هفته قبل اشاره داشتیم به اون مشکلات و آسیب‌های اجتماعی که در جامعه مدین حاکم است و از زبان بزرگمرد الهی شعیب آیات رو مطرح کردیم که توصیه کرد که هنجارهای اقتصادی رو رعایت کنید، اوفو المکیال و المیزان بالقسط، تا زمانی که در بدبستان شما و معادلات اجتماعی شما قسط حاکم نباشد سعادتی در جامعه شما محقق نمی‌شود. بها بدهید به خدمات مردم و کالاها و زحمات و لیاقتها و قابلیتها، لا ترخص الناس اشیاءهم، به تعبیر عامیانه سنگ کم در ترازوی انسانها مگذارید. ارزش زحمت، خدمات، تلاش، کوشش، کالا و لیاقت هر کسی رو همان گونه که هست بپردازید. به اون قانع باشید که خداوند برای شما خود نگاه می دارد. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. مطالب از زبان این بزرگمرد مطرح کردیم، اونگاه پاسخ این بود که شعیب ظاهرا این مطالبی که میگویی برخواسته از آثار صلات توست. مشخص است که شعیب مردیست متعبد و متنسک که چنین آثار تعبد در سیما و در عمل او دیده میشود. اونگاه گفتن تو باز می‌داری ما را که ما دستمون باز باشد در اموالمون هر گونه می‌خوایم تصرف کنیم. پاسخ مطلب رو مطرح کردیم که اون آزادی مالی که در اسلام وجود دارد برای انسان‌ها آزادی بدون مرز نیست، چهار چوب دارد. انسان‌ها امانتدار الهی در اموالشون هستند. اینطور نیست که خودشون مطلق الانان باشند. ما فقط یه فعال مایشا بیشتر نداریم. تنها فعال مایشا حضرت باری تعالی است. اگر این کلمه رو در حق دیگران به کار ببرن ناسزاست. اگر به دیگری بگن فعال مایشا یعنی انسان متکبر جبار مستکبر مستبد. فقط به خداوند سبحان است که حسن اوست که فعال مایشا است، الا دیگران فعال مایشا نیستن. مشیت اونها در چارچوب مشیت های دیگر تعیین می شود و تعریف می شود. خب به این فراز رسید که امشب بازگو کردیم. قال یا قوم رأیتم ان کنت علی بینة من ربی. جواب شعیب پاسخ می دهد ای قوم چه می پندارید شما ان کنت علی بینة من ربی، و حال این که من بر بینه خداوند سبحان هستم، که این فراز رو در آیات قبلی از زبان انبیاء دیگر هم توضیح دادم. من مسلط و استوار بر بینه و حجت قطعیه الهی دارم با شما صحبت می کنم. از موضع ضعف سخن نمی گویم، از موضع قوت دارم با شما صحبت می کنم. کاملا روشن و آشکار ادله تأیید الهی در کار من هویداست و روشن است. و رزقنی منه رزقن حسنا، خداوند بهترین رزق را به من داده است. اون رزقی که شعیب از اون دم می زند رزق معرفت است، رزق نبوت است، رزق علم است، رزق شناخت است که بالاترین رزق هاست که خداوند سبحان به یه انسانی عطا می کند. من روزی خور خان حضرت حقم، ادله و براهین واضح هم دارم. چطور حال من با اون چه میگویم به مخالفت برخیزم؟ چه توقعی شما از من دارید من خلاف اون چه میگویم عمل کنم؟ در قاموس ما انبیاء الهی چنین سخنی وجود ندارد. ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، بسیار جمله زیبایی است. در فکر و اندیشه من، در مخیله من خطور نمی کند که هرگز به اون چه گفتم خودم عمل نکنم و آن چه گفتم مخالف اون عمل کنم. هرگز به ذهن من نمی آید که اگر شما را از چیزی بازداشتم خودم از اون بازداشته نشدم و بازداشته نشده باشم. این یکی از عوامل بسیار مؤثر در موفقیت رسولان الهی عزیزان، که اینها همشون از آدم تا خاتم آمن الرسول به ما انزل الیه و النبیون، تمام انبیاء الهی اگر امر کردن خودشون اولین عامل بودند، اگر نهی کردن خودشون اولین تارک بودند. اینها الگوهای فکری برای جامعه نبودند، الگوهای عملی هم بودند. اینها به صرف عبارات و مطالب قناعت نمی کردند، اینها در مقام عمل هر آنچه گفتن نشان دادند به جامعه. اینها اسطوره شدند، قدوه شدند. فکر و اندیششون فقط در قالب گفتار و کلام و سخن نبود، در قالب کارآمد و کاربرد در زندگیشون دیده می شد و این عامل موفقیت این رسولان و بزرگان الهی می شد در طول تاریخ و آثاری که باقی می گذاشتن. اینها به تمام وجود ذره ذره اعضاء جسم و جانشون ترکیب شده با معارف الهی است و طبق آن هم عمل می کردن. ما ارید و انها خالفکم الا ما انها کمن، شاید این عبارت رو خوب به اشکال مختلف از زبان تمام انبیا داریم در قرآن کریم، عمده انبیا چنین حدیثی را دارند. این اریدو الا الاصلاح، اون چه در ذهن من وجود دارد و من اراده اون کردم نیست مگر اصلاح. ما انبیا الهی مستهان اجتماعی هستیم، ما آستین همت بالا زدیم برای ایجاد صلاحیت در جامعه. امروز اون چه در بین شما حکومت می کند فساد است. در آیه قبل فرموده بود که لا تعصوا فی الارض مفسدین، انبیا با هر گونه فساد و افساد مقابله می کنند و مبارزه می کنند. هدف انبیاء الهی ایجاد صلاحیت و صلاح در جامعه بشری. خودشون صالحانند، ابتداعا سپس مصلحانند. مقام صلاحیت رو می دانید در قرآن کریم در حدی که خداوند وقتی که می خواد بعض از انبیاء خیش رو توصیفشون کند، انه من عبادنا الصالحین، فلان کس را می گویید بله اون از عباد صالح ماست، تازه آنو شد جزو بندگان صالح، با این عنوان خداوند سبحان مطرح می کند. یا از زبان پیغمبر قرآن می گوید که پیغمبر بگو ان ولی الله الذی، اون ولی که به هر حال ولی من است و کتاب رو به حق نازل کرده است، اون کسی است که یتولی الصالحین، صالحین کسانی هم که تحت ولایت الهی به سر می برند، خداوند امور اونها رو خود. و چقدر زیباست میبینید در طول تاریخ میلیون ها انسان که شاید بتوان رقم بالاتری رو هم مطرح کرد، در طول تاریخ اینها کلام آخرشون در گفتگوی با خداوند سبحان هم بود که از آخرین اجزای سخنشون آن بود که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام و درود میلیون ها انسان همیشه بر ارباب مطهر صالحین است در طول تاریخ از ابتداء خلقت تا انتهای آفرینش. چه گروهی هم که این گونه مشمول لطف و عنایت خداوند سبحان باشند. این مقام صلاحیت است که ستوده می شود. این مقام، این بزرگ مرد گفت من هیچ اراده‌ای ندارم، این ارید و این اصلاح، در وجود من عشق صلاح است و صلاحیت. البته ما به اصطلاح نمی خواهیم که با 24 ساعت برای شما باغ و بستان نشان بدیم، دنیا رو گلستان کنیم. مستطعتو، اصلاحی که من در از اون میزنم هیچگاه انبیا وعده تو خالی به هیچ جامعه و هیچ کسی ندادند. انبیا در حد توانشون سخن گفتند، انبیا گامشون رو به اندازه تواناییشون برداشتند، هیچگاه وعده هایی ندادن که از پس اون بر نیایم. من اراده نکردم مگر اصلاح، اما اصلاحی که مستطاعتو در توانم باشه. من از توان خودم هیچ کوتاهی نمی کنم، اما بیش از توانم هم به کسی وعده و وعیدی نخواهم داد، در همون حدی که می توانم خدا را شاهد می گیرم که هیچ کوتاهی نخواهم کرد. من مصلحم مستطعت و تا بتوانم. خب باز اینجا تا چه عبارت رو نگاه کنید، یه مقداری همچین به ذهن میاد که جناب شاهی دارد متکلم وحده صحبت می کند. به انبیا هیچ وقت متکلم وحده صحبت نمی کند. این بزرگوار گفت ما ارید و من اراده نکردم مخالفت کنم با آنچه خود گفتم، این ارید و من اراده نکردم مگر اصلاح رو، مستطعت و هر مقداری بتوانم. یه مقداری اون حالت به اصطلاح اوج توحیدی که در دل امثال این بزرگ مرد مانند شعیب وجود دارد موجب میشه سریعا خودشون رو اصلاح کنن، کلامشون رو باز کلام خودشون رو تفسیر مادهش رو بیارن. اگر من دم از صلاحیت زدم، اگر دم از استطاعت زدم، هر چی گفتم و ما توفیقی الا بالله، منی در کار نیست، مستطعتوی نیست، هرچه هست یکی از دونیست جزو و ما توفیقی الا بالله. من اگر هم بنا باشد قدمی بردارم، اسلامی باشد، توانایی باشد، نمی بینم این توانایی را مگر از خداوند آفریدگار وجود و پروردگار خویش. و من در این راه اگر بخواهم به توفیقی برسم و به موفقیتی برسم، کلمه توفیق در لغت به طور کلی عزیزان بدانید فراهم شدن اسباب در رسیدن به یک مسبب رو در اصطلاح کلامی توفیق میگویند. توفیق شما میخواد برخیزید، چند تا عامل در بلند شدن شما نقش دارد، در جهان بیرون چند عامل در درون نقش دارد. اگر تمام این اسباب دست داد شما بلند شدید، شما موفق شدید به ایستادن. توفیق یعنی رسیدن به مسبب با جمع اسباب. خب این اسباب کدامش دست ماست؟ چند تاش دست ماست؟ چند تاش دست خداوند سبحانه است. شما میخواد قضا رو بردارید به دهان مبارک بگذارید، چند تا عملش مال شماست؟ از این مقدماتی که این قضا آماده شده است در سفره شما و در افطارتون نوش جان میفرمایید، چند تا از این اسباب با شماست؟ چند تا از این اسباب دست شما نیست، خارج از دست شماست؟ بنگرید از مجموعه آفرینش نظم کیهان و اونگاه بیاد کهکشان خودمون، بعد بیاد تو منظومه خودمون، بعد بیاد تو سیاره خودمون، بعد وقتی که نگاه میکنید میبینید اون مقداری که در دست ماست از اسباب بسیار نادر است. میبینید مجموعه اسباب به ید الله است. موحدان عالم به این دید نگاه میکنن، میگن این اسباب اگر بخواد جمع بشه اینها کار خداست. لذا ما توفیقی الا بالله. موفقیت من در رسیدن به یک مقصد با خداست. ممکن است که به هر حال ما همه جور تدابیر رو به ذهن خودمون داشته باشیم، اما یکی از این مقدمات اگه فراهم نشه، مرکب به هم خوردن یه جزئش ترکیب به هم میپاشد. به تعبیر فلاسفه یکی از اجزاء سبب اگر نیاد، کل تمام اهداف ما، تمام تدابیر ما همه میخوابد. لذا باید اقرار کرد و گفت ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، تا زمانی که اراده تو تعلق نگیرد خدایا هیچ امری محقق نمی شود، و ما توفیقی الا بالله، علیه توکل تو، من بر همون خدایی که توفیق من بر اوست تکیه کردم، من به مقام دیگری تکیه نمی کنم، شناختم درست، شناختم دقیق، علیه توکل تو. منتها توکل بدون مایه که فایده ندارد، انبیا گزاف نمی گویند. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب، روی خودم رو نیست به سوی خدا کردم، آنگاه رو تکیه کردم، که این بحث رو در مطالب قبل هم تذکر دادیم در همین سوره شریف در چند جلسه قبلی، که این دو باید با هم باشه، این توکل و انابه. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح. تا اینجا دارد به بشارت سخن میگوید و با محبت سخن میگوید، اما نیاز است که یه جمله درشتی رو نیز جناب شعیب بگوید، یه هشداری داشته باشد به اتمام حجت کند. یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم هود. ای قوم، هشدارتون میدم، لا یجرمنکم، خود لا یجرمنکم، لا یحملنکم به معنای حمل است، وادار کردن، در اون جمله بسیار بسیار عجیب به اون دستور عظیم قرآن آیان عزیزان خواندید که خداوند سبحان میگوید که لا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدلو اعدلو هم اقرب للتقوی. نباید بغض و کینه ای که با کسی دارید، نباید اگر با کسی دشمنی دارید موجب شود که در حق دشمنتون عدالت نکنید. هرگز با مرزهای تقوی نزدیک نیست چنین فکری. اگر میخواهید به کوی تقوا پا بگذارید، لازمش اینه که با دشمنتون عدالت داشته باشید، با دوستان که جای خود دارد، با دشمنتون عدالت داشته باشید. لا یجرمنکم یعنی لا یحملن، لا یحملنکم. در اینجا فرمود وادار نکند شما را شقاقی، اون یاش که یای متکلم وحده یعنی خود من شعیب. شقاق از ماده شق میاد، شق به معنای جدا شدن، یعنی از من جدا شدن. مباد جدا شدن شما از من، از تفکر نبوت، از خط توحید، موجب اون شود که بر سر شما آید آن چه آمد بر سر قوم نوح، قوم هود، قوم صالح و قوم لوط. چهار تمدنی که قبلا مطرح بود، چهار تا پرونده قطور روی میز جناب شعیب است. یک یک پرونده ها رو باز میکنند، این مشکلاتشون، این عوامل انحطاطشون و این هم پایانشون، این هم اجرای حکم الهی در حق اینا. این چهار پرونده است پیش روتون، به اینها نگاه کنید و پند گیرید، ببینید چه بر سر شما میآید. اینها میشون و ما قوم لوط منکم ببعید، مخصوصا قوم لوط که نزدیک شماست، از جهت جغرافیایی اردن هاشمی است، اونم مدینه صدوم است، کناره بحر المیت است، شما نزدیکید به هم، خیلی خیلی نزدیکید، یه نگاهی بکنید جای دور هم نمیخواد بریم، ببینید اینها چه به سرشون آمده است. من به عنوان یک مصلح و یک ناصح میگویم و استغفر ربکم، تمام این چهار تا پیغمبر همین جمله رو گفتند، این چهار تا تمدنی که در این سوره مطرح شد به اضافه این پنجمی، همشون این به اصطلاح ترجیع بند بود، یعنی از زبان همه انبیا اومد، و استغفر ربکم ثم توبوا الیه، استغفار کنید، طلب غفران و مغفرت از خداوند سبحان داشته باشید، ثم توبوا الیه. منتها طلب غفران بدون رجوع و بدون مایه باز همین بحث توکل علاوه است، فایده نمی کند، افاقه نمی کند، ثم توبوا الیه. و بدانید که مایوس هم نباشید، احساسی یأس نکنید که حالا اگر ما برگشتیم چه می شود چه نمی شود. ان ربی، بدانید پروردگار من رحیم و ودود، خداوند سبحان و پروردگار ما رحیم است، منشاء رحمت و لطف است، ودود است. کلمه ودود که از اسماء الله الحسنا است، نکته ظریفی دارد، اون اینه که ودود از ماده ود می آید، ود به معنای آن محبتی است که ثابت و لا یتغیر است، تزلزل در آن وجود ندارد. ما یکی از مشکلهایی که مشکلاتی که در محبت دنیا میبینیم در بین اهل دنیا اینه که محبتاشون تابع متغیره، اون متغیر که تغییر میکنه محبت هم تغییر میکنه. اونها که محبتشون برخواسته از خط و خال و رنگ و بوس، وقتی که خط و خال میرود محبت میرود. اونها که محبتشون برخواسته از مال و قناع و جاه است، وقتی مال و قناع و جاه میرود محبت هم میرود. نوعا محبت ثابت حتی در اون جایی که عوامل ثابت هم داره متغیر هم نداره ثابت نیست، یعنی نزدیکترین رابطه رو بین سن شوهر نگاه کنید، بین پدر و فرزند نگاه کنید، همونجا هم میبینید محبت ثابت نیست. کافیه که برای این پدر بزرگوار خلاصه کار یه مرتبه متوجه نشه، قرآن به فرزند گفته است فلا تقل لهما اف، ایشان این آیه رو به خودش بگیرد مثلا گاهی، کافیه است که باز میبینید چه محبتهایی ضعیف میشود و چه گله ها و گله گذاری هایی شنیده می شود و چه احسان هایی نادیده گرفته می شود. این چیزی که ما می بینیم، اینی که میگن گاهی در ظرف مثلا حالا تعلم و ناراحتی میشه میزان محبت افراد رو شناخت، واقعا حیرتی است که ما میتونیم محک بزنیم با خیلی از این گونه مسائل دوستی دوستانمون را و محبت عزیزانمون رو. اون ذاتی که محبت او لایتغیر است و تزلزل ندارد به اون ذات میگن ودود، اون ودود است و این نوع محبت را ود میگویند، این ود است و دارای اون ودود است. فرمود پروردگار شما محبتش عمیق است، غیر متزلزل است، ودود است. دیگه مجموعه مطالب گفته شده است، یه دستور کاملی رو جناب شاید مطرح کرد، معرفی خودش، اهداف خودش، به اصطلاح آیان هدف گذاری کرد، تمام مسائل رو مطرح کرده است. منتظر است ببیند آیا در این مرحله هم موفقیتی حاصل می شود یا موفقیتی حاصل نمی شود. قالو یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، جناب شعیب ما نمیفهمیم خیلی از چیزهایی که تو میگویی، عجیب است. ما نفقه کثیرا مما تقول، اینجا دو توجیه وجود دارد. من اول کلمه نفقه رو عرض کنم، محضر بارکتو، کلمه نفقه از ماده فقه می آید و فقه، فقه نام دانستن و دانش است در قرآن کریم، منتها فقه اون علم و دانشی را میگویند که سابقه جهل دارد، مانند عرفان، عرفان به اون دانشی میگن که قبلا نبوده بعد میاد. حالا از کجا میاد اینا خیلی یه وقت گرفته میشه، اگر بخوام اسامی و عباراتی که در خود قرآن در مورد علم مطرح شده خیلی علم شناسی هستن در قرآن که زیباست، اما بگذاریم. خود کلمه فقه به اون دانشی در قرآن گفته میشود که بدون مقدمه است، بدون مقدمه است، یعنی بفرمایید که بدون به اصطلاح سابقه علمی است، برخواسته از جهل قبلی است، قبلا نبوده. یک دوم این که فقه علمی است که با تدبر و تأمل در لفظ یا در کتب یا در کتابت یا در کلام استفاده می شود، این رو فقه می گن. اون کسی که چنین نکته‌ای و چنین دانشی براش حاصل می شود او را فقیه می گویند. در اصطلاح قرآن کریم و در روایات معصوم نمیدان فقه به اون معنایی که الان به کار برده میشه هرگز استعمال نشده، این معنا نداره در قرآن. یعنی در قرآن کریم وقتی بحث فقه مطرح میشه، وقتی خداوند سبحان آیه نفر رو مطرح میکند، چرا نمیدان مردم ادهی از هر جماعت قومی بلند شدن در دین خدا چار کنن لیتفقهو فی الدین، تفقه در دین پیدا کنن بعد برگردن مردم رو انذار کنن. در خود قرآن وقتی سیر مطرح میشه، مراد این اصطلاحی که ما الان میگیم و فقیهان ما میگوین از اول کتاب دیارت طهارت تا آخر کتاب دیارت نیست. مراد این فقه مدرسه‌ای به اصطلاح الان ما نیست، چون که در لسان معصومین هم این نیست. وقتی امام صادق علیه السلام میفرماید که اذا اراد الله به عبده خیرا فقهه فی الدین، وقتی خدا میخواد لطفش رو متوجه یک انسانی بکنه، دین فهمش میکنه، فقه در دین بهش میده. یعنی چی؟ یعنی این ملای در فقه میشود، از اصول چیزی بلد نیست، از کلام چیزی بلد نیست، از تفسیر چیزی بلد نیست. مراد اینه؟ نه، اینجا فقه در دین است، فهم در دین است، نه این فقه اصطلاحی. الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. عالی ترین کمالات اینه که انسان فقه در دین داشته باشد، در مصائب زندگی بردبار باشد و علم اقتصاد بلد باشد، علم اقتصاد و تقدیر معیشت بلد باشد. این چه کل کمال. خب در اینها اون فقهی که مطرح است فقه لغوی است، نه فقه اصطلاحی. یعنی فهم، یعنی فهمی که برخواسته است، تدبر است، قبلا نبود، حالا حاصل شد، تأمل کردیم به دست آمد. این میشه فقه، این معنای فقه است. اینها میگن جناب شعیب ما نفقه و کثیرا مما تقول. خیلی از این چیزهایی که میگی ما نمیفهمیم. دو توجیه در اینجا وجود دارد. یک، اینکه راست میگن، اینا واقعا نمیفهمند. اینها خیلی از حرفای شعیب را نبایدن بفهمند. چرا نباید بفهمند؟ چون وجعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهو. مگر هر دلی میتواند در چیزی را بفهمد؟ دلی که سراسر اون رو لجاج و عصبیت و غضب گرفته است هیچ چیزی نمیفهمد. قرآن میگه وجعلنا على قلوبهم، ما رو دلهای اینها اکنه قرار دادیم. اکنه جمع کنان آیان، کنان یعنی حجاب، کنان یعنی بلاف، بلاف شمشیر و کنان میگوین. ما دلهای اینها قلوبهم هم قلف به تعبیر قرآن، اینها تو قلاف دلهاشون لذا چیزی نمیفهمن، اینا فهم نمیتوانن بکنن. بس چرا؟ به لحاظ این که اون عصبیت و غضب آمده است، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. اینا چشمشون نمیبینن اصلا، قلبشون نمیفهمن اصلا. وجعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوا. راست میگن، دروغ نمیگن، نمیفهمن اصلا، نمیفهمن مفهوم کلمات و مطالب نورانی جناب شو. اصلا صلاحیت اینا نمیفهمن چیست، توفیق نمیفهمن چیست، اصلاح نمیفهمن چیست. این یک معنا. معنای دوم، نه، انبیا که هیچ وقت مطلب قامز نمیگن. انبیا مطالبشون سره است، خیلی سلیسترین، ساده ترین عبارات همیشه عبارات انبیاست. انبیا اجتناب کردن همیشه از مغلق گویی و از یه جوری گفتن که باز کسی بخواد بیاد شرحی بر او باز بنویسه، باز بر شرحش باز شرح بنویسن. بعض از کتاب ها اینطوره، میبینید سه تا سه چهار مرتبه که میبینید شرح بر شرح شده تا برسن به عبارات مصنف، همش به تأمل توش نمیشه به جایی رسید. انبیا اینطور صحبت نمی کنن، سلیس، روان، واضح، روشن، مبین، مبین، کاملا واضح. پس مطلب روشنه، اینها دارن تجاهل میکنن، اینها دارن تجاهل میکنن، میخوان بگن شعب نمیفهمیم دیگه نگو. اینا این رو بهانه قرار دارن، نه اینکه نفهمن، بلکه دارن تجاهل میکنن، خودشون رو به جهل و نادانی میزنن که زبان شعیب را ببندن، دیگر با شعیب سخن نگویم. میگن ما نفقه و کثیرا مما تقول. این یک. دوم، و انا لنراک فینا ضعیفا. جناب شعیب ما همچین خیلی قوتی هم در تو نمیبینیم، تو در بین ما یه انسان ضعیف ناتوانی هستی. اگر تو یه انسان قوی بودی یعنی ما از تو چه میکردیم؟ تبعیت میکردیم. نحن ابناء الزور، ما تابع زوریم. اگر یه زور قوی بود میپذیرفتیم، اما چون تو ضعیفی تو را قبول نداریم. مبنای پذیرفتن نپذیرفتنشون چیست؟ سلطه و زور است. چون تو ضعیفی زور نداری، لذا ما طبعا تو را نمیپذیریم. و انا لنراک فینا ضعیفا. سوم، ولولا رحمتک لرجمناک. اگر همین چهار تا قوم و خویش و قبیله‌ای که بین ما داری، آشنایی که در بین ما داری، اگر نمیبودند، لرجمناک، حتما تو را رجم میکردیم. رجم به معنای زدن ضرب و الحجاره، زدن با سنگ را رجم میگوین که بدترین نوع زدن است. خفت داره توش، خاری داره توش. در شهر مقدس محدود موارد داریم ما که مجازات اعدام رجم است، زدن با سنگ است. شاید نهی هم شده است در بعض از موارد، در محدود مواردی در فقه داریم که در اونجا اجازه رجم داده میشود. اینها با نهایت خفت و خاری میگن اگر رحت و قبیله تو نبودن در رجمناک، حتما رجمت میکردیم و سنگسارت میکردیم. و ما انت علینا بعزیز، تو هم زورت به هیچ جا و هیچ کس نمیرسد، هیچ قدرتی نداره که بخوای بر ما نیرو داشته باشی و غلبه داشته باشی. خب میپندارید با چنین جماعتی چی میشه گفت؟ انسان‌هایی که اینها اولا در از این میزنن که ما افراد نمیفهم، یعنی ما منطقی سرمون نمیشه، زورم که نداریم، ما تابع زوریم که تو نداریم، ما این چهار تا قبیله تو هم موجب شده است که چشم ما رو گرفته است، به الا میدانستیم با تو چه میکردیم. خب دیگه با این جماعت معلوم است که جناب شاهی باید پرونده رو مختومه اعلام کند، اما در نهایت بزرگواری از مطالب اینا باز درس میگیرد، بهشون درس میده، باز بهشون تعلیم این طور میفرمد: قال یا قوم ارحتی اعزو علیکم من الله، آیا ای قوم شما چشمتون به این قبیله من است؟ آیا شما رابطه نسبی و این خویشاوندی و این رحت و قبیله رو اقل و عزیزتر و محترم میبینید از ارتباط من با خداوند سبحان؟ آیا معیار در نظر شما اینه؟ انبیاء الهی هیچگاه اعتناع به این نسبت ها نداشتند، اصلا در نظرشون نمیومد این نسبت ها به این پیوند ها. اینها نسبتشون نسبت علمی بود، نسبت ایمانی بود، اینها تابع این نسب بودن، نه نسبت خونی، نه نسبت استخوانی. بارها در مزامین روایات معصومین ذرات مقدسه محمد و آل محمد این جمله رو داریم که کن اسامیان لا ازامیان، اسامی باشید نه ازامی. اسامی اون انسانی که به عزم و اراده خیش متکیست، ازامی اون کسی که به استخوان آبا و پدران خیش متکیست. به تعبیر امیر المومنین کن ابن من شئت وقت سب ادبا یغنی که محمود و من النسلی، میخوای فرزند هر کسی باش، باش تحصیل ادب کن، تحصیل ایمان کن، اونگاه ببین تو فرزند که هستی، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند فساد خیشتن باش. این بزرگوار میگه آنه شما این نسبت های ساده رو میبینید، اما نسبت با خدای علی اعلا رو نمیبینید، چقدر چشم شما ضعیف و کورید، چقدر شما کم فهمید. ای قوم آیا این رحت من عزیز از ارتباط من با خدا برای شما؟ من رسول خدا هستم دارم براتون صحبت میکنم، شما چهار تا قوم خیش کوتاه بلند ما رو میبینید اما خدا رو نمیبینید، دست خدا رو نمیبینید همراه ما. بتخذوه بتخصموه وراءكم زهريا، شما انداختید پشت سر این ارتباط ما رو با خدا و همین مسائل پیش پا افتاده جزئی را دیدید. ان ربی بما تعملون محیط، بدانید پروردگار من به اون چه شما عمل میکنید احاطه کامل و تسلط کامل خواهد داشت. و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون، ای قوم اعملوا علی مکانتکم، باش دیگه اینجا جاییست که مانند نبی مکرم اسلام شعیب دارد آخرین صحبت رو مطرح میکند، دارد میگد لکم دینکم ولی دین، میگد یا قوم اعملوا علی مکانتکم، هر جور میخواید برید با همون جایگاهی که دارید عمل کنید. اینی عاملون، منم کار خودم میکنم، شما عمل خودتون بکنید منم کار خودم میکنم. صوفت علمون، به زودی شما خواهید دید شما چه نتیجه از عمل کرده خیش دارید، من چه نتیجه از عمل کرده خود میبینم. اینی عاملون صوفت علمون، به زودی شما خواهید دانست من یعطی هزامون یقضی و من هو کازمون و رتقه بو اینی معکم رقیب. خب این سخنه آخر است. طبیعی است دیگه انبیاء الهی نوعا تمام سعی خودشون رو عزیزان رب زور میدارند، اینها به سادگی دست از این بر نمیدارند که بخوان کسی رو ترد کنن، کسی رو رد کنن یا اعلام نومیدی داشته باشند، مگر دیگه مالا تمام راه ها رو برند. الان خوب مناظر فرمودید، این بزرگوار در اولین سخنی که هفته قبل نظرم بایدتون از کردیم اون اصول کلی دعوت خودش رو معرفی کرد، بدانید که عبد الله مالکم من الله غیره، بعد ضعف های اجتماعی رو مطرح کرد، ولا تنقصوا المکیال و المیزان، روحیه هم داد به مردم، انی اراکم بخیر، من میبینم شما کسب و کم بودی ندارید، اگر این مشکلاتون رو درست کنید شما انسان های موفقی هستید در زندگی، یه حالت امیدواری و روحیه هم داد. بقیه مشکلات اینها رو مطرح کرد، با صرفاشون گوش داد. خب حالا شما چی میگید در قبال این حرفا؟ حرفا اینا رو گرفت. مطالبی که امشب مطرح کردیم منظر مبارک عزیزان، استواری دعوت خودش رو مطرح کرد، ما بر بلگره هستیم هیچ مشکلی نداریم. یک دوم، هدف ما آن است که اگر هر چه گفتیم خودمون بهش عمل کنیم شما ببینید. سوم، ما در صدد اصلاح در جامعه هستیم، اصلاحمون هم در حد توانایی ماست و در این حال مشخص باشد که ما از خودمون چیزی نداریم، این همه آوازها از شه بود، ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونی. یه مجموعه مطالب بسیار زیبایی رو مطرح کرد و در نهایت هم هشدار داد لا یجرمن نکن، مراقب باشید، بدونید شما هیچ ارتباطی با خدا ندارید، خویشاوندی با حق ندارید، خداوند با هیچ کس تعارف ندارد از بندگانش، مراقب باشید آن بر سرتون نیاید که بر سر اقوام دیگر و تمدن‌های دیگر آمد که شما هم به سزای آنها محکوم خواهید شد. دستور و چاره چیزی نیست آن که وستر فرورت بکن ثم توبو اله، رجوع به خداوند، بازگشت از اشتباهات گذشته و پناه خوردن به الطاف حق که در پناه لطف حق باید گریخت. دیگه از این جامع‌تر، عالی‌تر، کامل‌تر نیست. در یه 3-4 آیه ببینید خداوند تمام این مطالب رو خلاصه و مفید از جوان این بزرگان بزرگوار مطرح میکنه. اما خب یه دنیا لجاج، یه دنیا اناف، یه دنیا حماقت رو میبینیم مقابل این بزرگوار خداوند در زبان اینا مطرح میکنه. جناب شما این محفظ نمیفهمید، زور نداری، تو 4 تا قبیله 4 تا امتیش بیشتر نداری. میبینید که این شیوه، این گونه مطلب گفتن کجا و اون شیوه سخن گفتن این بزرگمند الهی کجا. یکی چاره این چیز این که مطلب رو تمام کنن، تضییع عمر است بیش از این صحبت کردن. یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، شما عمل کنید من عمل میکنم، به زودی خواهید دید چه کسی میآید او را عذاب یخزی، عذابی که اخزا میکند. صفت عذاب در قرآن کریم و عقوبت الهی در قرآن کریم همین کلمه است که اینجا مطرح میشه، یخزی، عذاب مخزی. خود کلمه اخزا به معنای رها کردن و واگذاری است، اون عذابی که موجب میشود انسان از همه چیز دستش کوتاه میشود و جدا میشود. و من هم کاذبان و به زودی خواهید دانست چه کسی دروغ گفت چه کسی راست گفت. ورتقب او، خود ورتقب او یعنی ونتظر او، ارتقاب خودش به معنای انتظار است و در فرهنگ انبیاء الهی همیشه انتظار انتظار مبارکی است، همیشه انبیاء منتظرند، یعنی اینها همیشه امید دارند به آینده، اینها همیشه آینده رو روشن میبینند. خود انتظار یکی از دستاوردهای انبیاء الهی است. اینا هیچگاه نسبت به آینده یأس ندارن، همیشه امید به آینده دارن. فرتقبوا، منتظر باشید، ما هم در انتظاریم، انی معکم رقیب، ما هم با شما در انتظار خواهیم بود. مطلب تمام است. فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، امر الهی آمد. کلمه امر در قرآن کریم در موارد زیادی به عنوان عذاب استعمال شده است. ولما جاء امرنا، هنگامی که عذاب الهی آمد، نجینا شعیبا، برون کشیدیم و نجات دادیم شعیب را، نه تنها شعیب را بلکه والذین آمنوا معه، اون کسانی که با شعیب هم عقیده بودند، هم پیمان بودند، ایمان آورده بودند، به رحمت من، به سبب رحمتی که ما بر اینها نازل کردیم، اینها را از این عقوبت عذاب بیرون کشیدیم. و اخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا في دارهم جاثمین. این پنجمین تمدنی است که فرو ریختن اون دوران در این سوره شریفه مطرح میکنند. عذاب آمد، این ظالمان اون صیحه و انفجار آسمانی بر سرشون باریدن گرفت، فاصبحوا في دارهم جاثمین. اینها خود کلمه جاثمین، جسمه در لغت به معنای الجلوس علی الرکبه، اون زانو نشستن رو جسم میگویند. جاثمین یعنی به زانو در آمدن. اینها در قبال عذاب الهی به زانو در آمدند و چنین حالتی برای اینها پیش اومد. چلم یعنی نوفی ها، اگر به سرزمین این قوم و شعیب نگاه کنید، گویا اصلا کسی در این وادی ساکن نبوده است. چلم یعنی نوفی ها، غنا بالمکان ای خلط بالمکان، استقر بالمکان، غانی یعنی ساکن. اینها گویا اصلا در سرزمینشون هیچ کس ساکن نبود، گویا اصلا اینجا ساکنی نداشت. خداوند داشت چنان این جماعت رو منحدل و نابود کرد و تمدن شو، گویا که اصلا اینجا ساکنانی وجود نداشته است. که لم یغنوا فیها علی بعدا لمدین کما بعد ثمود، آگاه باشی چقدر دور است و بعید است از رحمت الهی ساکنان مدین، همان گونه که ثمود و قوم ثمود نیز به چنین مسئله گرفتار آمدند و پایانی این چنینی داشتند. خب این ختم پنجمین حکایت در این سوره شریف است و بعد از اون خداوند سبحان به شکل مختصر و کوتاه اشاره می کند ولقد ارسلنا موسا و آیاتنا و سلطان مبین، اشاره دارد به جناب موسا و از موسای کریم، بسیار مختصر در یکی دو آیه و بعد هم کلیات در مورد مبحث معاد که کفایت می کند دیگه انشاءالله در نوبت بعد بعضی از مبارک عزیزان ادامه مطالب و مباحث رو به سر مبارک می رسانیم و گردیم. در حال تا 4-5 جلسه فکر میکنم که انشاءالله در این سوره مبارکه داشته باشیم که توفیق باشد محضر مبارک عزیزان ادامه سخن بدهیم و از محضر مبارک همه سربران و معظم مستدعی غفران الهی هستیم در حال در آستانه ورود به ایام و لیالی قدر خواهیم بود که انشاءالله خداوند سبحان توفیق آماده بودن در ورود به این شبها رو به همه ما عنایت بفرماید. خب من تعمدم یه چند دقیقه زودتر بحث تفصیل رو تمام کردم که مناسبت امروز رو هم یه تذکر خدمت آیان داشته باشیم و سخن رو به پایان برسیم. خب روز روز میلاد مسعود وجود مقدس شخصیت حضرت حسن ابن علی المجتبی است. دیشب در مباحث رمضان اشاراتی خدمت سروران عزیز داشت، شخصیتی که وقتی که می نگرید او را و جایگاه او را در یک بلندی از آیات قرآن کریم مقام شامخ او را پیدا می کنید. وقتی که نگاه می کنید به اونجا که خداوند سبحان سخن از تطهیر خیش می گوید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بدون هیچ شک و شایبه یکی از اون پنج کسی که در اون این حسن حسین الهی وارد می شود وجود مقدس حضرت مجتبی است. هنگامی که نگاه می کنید با آیات شریفه قرآن هر جا سخن از غربا می بینید، قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، به یقین اون فرد شاخص غربا وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام. وقتی که میاد به کلمات معصومین علیه السلام یعنی خود نبی مکرم اسلام نگاه میکنید، خب میبینید جایگاه این بزرگوار را در کنار قرآن شانه به شانه میبینید. اینی تارکن فیکم و سغلین او سغلین کتاب الله و اطرتی، میبینید شانه های حضرت مجتبی دقیقا چسبیده به قرآن کریم هست، قرار گرفته است علم القرآن در اونجا. خب شخصیتی که این جایگاه رفیع و این موقعیت والا را دارد بنده خاطرم نمینه گاهی این رو خدمت عزیزان شاید در جلسات دیگر است کردم در بهانه های دیگری که نام مبارکش مطرح شده است، از 74 بود در مسجد النبی نشسته بودم بین مغرب و عشا، دیدم که شیخی از شیوخ صاحب فضل عرب نشست بر کرسی بعض عشا درون خود فضای قدیمی مسجد النبی، اون فضای قدیمی، و حلقه ذکر خوبی پیرامون شیخ جمع شد، جماعت زیادی جمع شدن، بندم پیوستم به جمع و نشستم و استماع مطالب کنم و استفاده داشته باشم. دیدم که اون چه میگوید از سنن ابی داود است. سنن ابی داود یکی از 6 کتاب اهل سنت است که با اون صحاح سته میگویند. دیدم که سنن ابی داود را مطرح میکند، بحث فقهی دارد، کتاب الخلل فی الصلاه، بحثی داریم در کتاب نماز که چه مقدار از خلل مثلا، چه مقدار از افعال فعل زیاده در نماز، چه مقدار موجب بطلان نماز است، چه مقدار موجب بطلان نماز نخواهد. شما در نماز چند قدم میتونید بردارید نمازتون باطل نمیشه؟ شما در نماز میتونید بشینید بلند شید در حین قرائت نماز باطل میشه یا نمیشه با بلند شدن نشستن؟ اینها مبانیست که در خلل در صلات مطرح میشه. دیدم شیخ مطالب رو میخوند و رسید به جایی که میخواست ادله رو اقامه کند در این که در حال بعض از افعال در نماز اشکالی ندارد و مبطل نیست و فعل کثیر هم محسوب نمیشه. ایشان نشسته بودن رو به قبله، به اصطلاح در انتهای مسجد رو به محراب پیغمبر نشسته بودن که دست چپ این مرد روضه نبی مکرم بود و اون قسمت این طرف حجرات النبی بود. همینطور که نشسته بود و سنن ابی داود در دستش بود، شروع کرد روایت خواندن، با دست اشاره میکرد، گفت خرج یوما حسن بن علی، بعد این عبارت رو گفت خرج یوما حسن ابن علی، با دست اینطوری کرد، من بیت زهرا، از خانه زهرا، با دست اینطوری اشاره کرد به اون کنج، و النبی یصلی فی المحراب، پیغمبر مشغول نماز خواندن بود در محراب، حسن ابن علی از خانه بیرون آمد وارد مسجد شد و هو صبی، یک کودک 2-3 ساله، پیغمبر در حین نماز بس سجده رفتند، حسن ابن علی رسید، خودش انداخت رو دوش پیغمبر، دقیق عبارت رو میخوند و توضیح میداد، بر دوش پیغمبر سوار شد این بزرگ مرد، رسول خدا سجده قدر طول دادن، بعد با احتیاط و آهسته حضرت مجتبی رو از دوششون برداشتن. اینا رو اعمالی میگفت که منافی با نماز و ماهی صورت نماز نیست به اصطلاح فقهی. از دوششون برداشتن، بغلشون گرفتن، بلند شدن، رکعت بعدی رو حالی که حضرت مجتبی رو در بغل داشتن آرام به سینه چسبانده بودن، رکعت بعدی رو خوندن. وقت رکوع باز با احتیاط حضرت یه جوری گرفتن که بتونن رکوعشون بکنن، باز به سجود گرفتن، گذاردن کودک رو که به دوششون بیاد، سجدهشون تموم کردن، نمازشون سلام دادن. حدیث رو بعد این قسمت پایانی حدیثه که گفت من خیلی لذت بردم، خودش مطلب که تمام شد دیگه، شاهد مثالش همین بود. گفت اما ادامه حدیث، خود شیخ گفت اما ادامه حدیث، گفت پیامبر نماز را تمام ایستاد، رسول خدا حضرت مجتبی را بغل گرفت، برگشت رو به جمع، گفت ایها الناس اعلموا، مردم بدانید، ان ابنی هذا هو السید، این پسر من را که می‌بینید، اینجا پیغمبر حضرت مجتبی را ابن خود، ان ابنی هذا، این پسر من را که می‌بینید هو السید، او آقاست، و بهی یصلح الله بین الفئتین من المسلمین، و خداوند سبحان به سبب این فرزند من بین دو گروه از مسلمان صلح ایجاد میکند. این جمله رو که گفت شیخ بر روی کرسی، خود خدا میداند دیگه چه حالتی مثلا برای بنده دست داده بود و که در اون فضا و در اون موقعیت و در اون شرایط که میشنیدم فضل وجود مقدس حضرت مجتبی رو از زبان آن مرد، خوشتران باشد که سر دل بران گفته آید در حدیث دیگران، بسیار گواراتر و شیرین‌تر بود. اون شخصیتی که خدا او را در زبان پیغمبرش سید و آقا می نامد، سید الانبیا او را سید می نامد، آقا می نامد، هم در دنیا آقا و هم در عقبا آقا، که سید ها شباب عهد جنه. خداوند سبحان به برکت این روز با عظمت و با کرامت دلهای ما رو به مقام شامخین بزرگوار بیشتر آشنا و عارف بگردانند، توفیق استفاده از فیوزات معنوی حضرت او را به همه ما کرامت بفرمایید. این روز رو خداوند سبحان روز عظمت و روز شکوه و روز مغفرت خویش بر جمیع مسلمانان قرار بدهد. به توفیق این بزرگوار این ماه رمضان و ماه تعالی و کمال برای ما خود قرار بدهد.